بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. آیه 27 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. آیتون، یک آیه است. اللغتو، لغات این آیه. الذين ينقضون النقض، نقیز الابرام، نقض نقیز ابرام است. این کلمه نقیز اینجور جاها یا تو کتاب های لغت به معنی زده، این نقیز به معنی زد، البته زدش هم به معنی زده منطقی نیست، زده تو اصول فقه، زدش هم زده اصول فقهی، نه زده منطقی. زده منطقی این بود امران وجودیان، ولی این زد نه، یعنی مقابل. نقض نقیز ابرامه، ابرام محکم کردن، پس نقض یعنی شل کردن، پاره کردن. الذین ینقضون عهد الله، عهد یعنی چی؟ بل عهد و العقد، کما که عقدم یعنی عهد، عهد یعنی عقد، عقد یعنی عهد. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، اینجا هم که عهد یعنی عقود، پس عهد یعنی عقد، عقد یعنی عهد. والعهد الموثق، عهدی که خیلی سفت باشه، این رو هم بهش میگویند عهد. و کلمه اسرم به همین معناست، و اخستم علی ذلکم اسری، اسر با صاد به معنی همین عهد. بل عهد و الالتقاء، عهد یعنی دو چیز که به هم ملاقات بکنند. و هو قریب العهد به کذا، مثلا میگیم فلانی قریب العهد به کذاست، یعنی تازه با فلان چیز ملاقات کرده. و عهد الله وصیته و امره، عهد خدا هم یعنی سفارش های خدا، امر خدا. یقالو عهد الخلیفتو الى فلانین به کذا، مثلا میگیم که خلیفه عهد کرد به فلانی به کذا، ای امرهو و اوصاهو بهی، خلیفه امر کرد به فلان چیز، وصیت کرد به فلان چیز. و منه قوله تعالی الم اعهد الیکم یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یعنی الم آمرکم، آیا امر به شما نکردم. خب الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بل میثاق، میثاق یعنی چی؟ یعنی ما وقع توثیق بهی، میثاق یعنی اونی که واقع میشود، پیمان به او. کما یقال ان المیقات ما وقع توقیت بهی، میقات هم یعنی اون که ما وقع وعد و به، ما بغل میقات یعنی همون محل وعده یا اون شیعی که مورد وعده است. برون مرادش اینه که میثاق، مثلا مستر میمیز، اما این مستر میمی به معنای اسم مفعوله، مرادش اینه. و یقالو فلانون سقتون، تو کتاب های رجال وقتی میگن فلانی سقتون، سقتون یعنی چی؟ یعنی یستوی فیه الواحد بل جمع بل مذکر بل مؤنث، مذکر و مؤنث و مفرد و جمع و تثنیه و اینا همه، فلانی سقتون یعنی فلانی عهد به او شده، پیمان به او بسته شده. و یقال و ثقات فر رجال و نسا، کلمه ثقات هم برای مذکر به کار می رود هم برای مؤنث. مثلا میگیم رجالون ثقات یا نساون ثقات. خب و یقتعون ما امر الله. یقتعون یعنی چی؟ القطع و الفصل بین شیئین، فاصله انداختن بین دو چیز، بریدن دو چیز. و اصل و ذالک فی الاجسام، اصل کلمه قطع در جسم به کار میره. ولی یستعمل و ذالک ایزن فی الاعراض تشبیها بهی، گاهی هم کلمه قطع در عرض به کار میره. اصلش اینه که تو جواهر باشه دا، تو جسم. مثلا یه تناب و پاره میکنند که یه جسم پارش میکنند. ولی پیمان شکستن، پیمان پاره کردن، پیمان جسم نیست، یه عرضه. استعمال میشود این کلمه قطع تو اعراض هم، که محل بحث ما هم تو اعراضه. تشبیهن بهی، تشبیهن به همون جسم. یقالو قطع الحبل، این مثال برای جسم. قطع الکلام، این مثال برای عرضه. مثلا کلمه قطع هم درباره قطع تناب که میشه جسم. مثلا میگه حرف فلانی قطع، که حرف چیه؟ عرضه. خیلی خوب. یقتعون ما امر الله. ما امر الله میگه ول امر، امر امر الله یعنی چی؟ بل امر هو قول القائل لمن دونه افعل. امر اینه یک کسی به یکی دیگه میگه افعل، فلان کارو بگو. قول القائل لمن دونه، این لمن دونه هم همونی که تو معالم اونجا ها میگفت باید امر استعلاء داشته باشه دا، باید به پایین تر بگوید تا بشه امر، اگر که به بالاتر بود میشه خواهش یا استدعا. هذهی صیغته، این صیغه امره، یعنی افعل میشه صیغه امر. ثم یسیر امرا به ارادت الامر المأمور بهی، این امر اون اراده امر را هم میخواد که اراده کرده باشد. سپس امر میشود به این که اراده کند امر مأمورون به را. مثلا اراده کرد که چایی میخوام، اراده کرد که آب میخوام، همین که این اراده کرد این میشود امر. و صیغه الامر تستعمل فی الاباحه، گاهی صیغه امر در وجوب به کار میره، گاهی هم تو اباحه مباح. مثل قوله تعالی فاستادوا، وقتی که از احرام خارج شدید استادوا، یعنی مباحه که صید بکنید، نه اینکه امر باشه دیگه، امر نیست. و فی تهدید، گاهی هم امر برای تهدیده، مثل این اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید، یعنی اگر جرأت دارید انجام بدید، تهدید داره میکنه. و فی تحدی، در تحدی هم به کار میره، یعنی میگه این کارو بکن، یعنی نمیتونی بکنی. مثل قوله فأتوا بسورة من مثله، یعنی اگه میتونید مثلشو بیارید. و فی تکوین، گاهی امر در تکوینه، در امور خارجی، که قوله کن فیکون، که اینجا امر در امور خارج. بل اصل فی الجمیع الطلب، اصل تو همه این موارد اینه که امر برای طلب به کار میره. خواستن، حالا خواستن با تهدید یا خواستن اباحه یا فلان. خب ان یوسل و یفسدون فی الارض. ان یوسل الوصل نقیز الفصل، وصل در مقابل فصل. و هو الجمع بین شیئین من غیر حاجز، وصل یعنی اینکه جمع کردن بین دو چیز، مانعی هم بینشون نباشد، حاجزی بینشون نباشه. اولئک هم الخاسرون، خاسرون و الخسران و النقصان، خاسرون یعنی نقص داشته باشن. بل خسارو الحلاک، خسارم به معنی حلاک، بل خاسرون الحالکون، خاسرونم یعنی حالکون، و اصل الخسران ذهاب و رأس المال. اصل خسرانم اینه که سرمایه از بین برود، نه اینکه سود نبرده، اصل سرمایه تلف بشه. خیلی اینو لغت های آیه شریفه. و اما اعراب، ترکیب، الذین ينقضون عهد الله، این الذین فی موضع نصب محلا منصوبه، لأنها صفت الفاسقین، چون صفت اون فاسقین تو آیه قبله، لأنها صفت الفاسقین، صفت اون فاسقینه، و اولائک مبتدعون و الخاسرون خبره، اولائک آخر آیه، اولائک آخر آیه میشه مبتدا، خاسرون خبرش، و هم اولائک هم الخاسرون. این هم دو تا ترکیب داره، هم فصلون، یه مرتبه میگیم ضمیر فصل بین مبتدا خبر فاصله شده، احتمال دومم اینه، و یجوز ان یکون مبتدعا بل خاسرون خبره و الجمله خبر اولائک، اولائک مبتدا، هم مبتدای دوم، خاسرون خبر مبتدای دوم، مبتدای دوم با خبرش خبر مبتدای اول. و قوله من بعد میثاقه، این من بعد میثاقه، این من مزیدتون، من زائد است. و قیل معناه ابتدا و الغایته، بعضی هم گفتن که نه من زائد نیست و به معنای ابتدای غایته. نقض میکنن از اون موقع که میثاق بستن، از همون موقع شروع میکنن به نقض، چه ابتدای غایت. والها او فی میثاقه، من بعد میثاقه، ضمیر ها تو میثاق، عائدون الال عهد، یعنی بعد از محکم کردن اون عهد. و یه چیزن یکون عایدن الال اسم الله تعالی، جایزم هست که میثاقه رو بگیم میثاق خدا، نه اینکه بگوییم میثاق عهد، ضمیر رو به خدا برگردونیم. و قوله ان یوسلا و یقتون ما امر الله به ان یوسلا، ای ان یوسلا بدل من الها التی فی بهی، امر الله بهی ان یوسلا، یعنی امر الله به ایصال، امر الله به ایصال، ان یوسلا بدل باشد برای ها تو بهی، ای ما امر الله به ان یوسل، امر الله به ایصال، فهو فی موضع جر بهی، پس این مصدر ان یوسل، ان یوسل این مصدر محلا مجرور است به اون باء بهی. المعنى، معنای آیه شریف، ثم وصف الله الفاسقین المذکورین فی الآیه. کلمه فاسقین تو آیه قبلی منصوب بود، این الذین هم که شد صفت او، قبلا هم اشاره کرده بودم کلمه توصیف توی عربی و فارسی غلطه، وصفه یوصف و توصیف، مثلا میگه فلان مطلب رو توصیف کنید، این غلطه، باید بگوییم فلان مطلب را وصف کنید نه توصیف. این کتاب هم که اسم کتاب می نویسه فرهنگ توصیفی فلان، همون اسم کتاب غلطه ها، توصیف اصلا خود کلمش غلطه، به کار نمیره. ببینیم میگه ثم وصف الله، وصف کرد، نه وصف الله، وصف کرد خدای متعال فاسقینی که ذکر شده بود تو آیه قبلی. حالا وصف منافقین یا وصف فاسقین اینه، اصلا به کار نمیره تو عربی. نه اصلا عرب وصف یو وصف و توصیف هیچ وقت به کار نمیبره. مثل اینکه شنیدی مثلا میگه عرب و مفکر ندارند، فکر یو فکرو مفکرون مفکرون، اصلا تو عربی هیچ مفکر وجود نداره. تفکر دارند دا ولی فکر ندارند. فقال خدای متعال فرمود هم اون فاسقین، هم الذین ینقضون عهد الله، اونایی هم که عهد خدا را نقض میکنند. ای یهدمونه، عهد خدا را خرابش میکنند. لا یفون بهی، وفا نمیکنند به عهد خدا. و قیل فی عهد الله وجوه، عهد خدا یعنی چی؟ چند تا وجه گفته شده. احدها انه ما رکب فی عقولهم من ادله توحید والعدل و تصدیق رسول. عهد خدا یعنی که خدا تو دل هر کسی گذاشته ادله توحید، ادله عدل، ادله تصدیق به پیامبران علیهم السلام و محتج به لرسوله من المعجزات. عهد خدا یعنی اون احتجاجها و دلیلهای خداوند برای پیغمبرانش از معجزات. از شاهدت لهم علا صدقهم، معجزاتی که شاهد پیغمبرانند بر صدق پیغمبران. خب پس عهد خدا یعنی اون ادله توحید و نبوت. حالا نقض عهد خدا یعنی چی؟ و نقضهم لذالکه، اینکه اینا نقض میکنن ادله توحید را، یعنی ترکهم الاقرار بما قد ثبت لهم صحته بالادله. نقض میکنن یعنی چی؟ یعنی ترک میکنن اقرار را، اقرار نمیکنن به اون چیزی که ثابت شده برشون صحتش به ادله، چیزی که دلیل دارن بر درستیش ولی اقرار نمی کنن. اینم ثبته درسته سا، نه اینکه بینت یا بینتو اینا نیست، نه غلط اینها، ثبته سا. به ما قد ثبته لهم صحته. خب این یک معنای عهد خدا. معنای دوم، معنای دوم اینه که انه وصیت الله الی خلقه، عهد خدا یعنی وصیت خداوند به خلق خودش. علی لسان رسوله، به زبان پیغمبر اکرم. به ما امرهم به من طاعته و نهاهم عنه من معصیته، به اون چه که امر کرده خداوند مردم را به او از اطاعتش و نهی کرده از معصیتش. پس عهد خدا یعنی وصیت خدا که پیغمبر بیان کرده. و نقضهم لذالکه ترکهم العمل بهی، نقض میکنند یعنی که به اون امر و نهی خدا عمل نمیکنند. و ثالثها، سومین معنای عهد خدا، ان المراد بهی کفار و اهل کتاب، مراد به این عهد کفار اهل کتابه. و عهد الله الذي نقضوه من بعد ميثاقه، یعنی خدا داره میفرماید این کفار اهل کتاب یهودی و مسیحی ها عهد خدا را نقض کردند. عهد خدا که نقضش کردند من بعد ميثاقه یعنی چی؟ هو ما اخذه عليهم في التورات، همون پیمانی که خدا در تورات از اینها گرفته، از اهل کتاب، من اتباع محمد صلی الله علیه و آله، از اینکه پیامبر رو اطاعت بکنن و تصدیق به ما جا بهی من عند ربه، و تصدیق کنن به دستوراتی که پیغمبر اکرم از نزد خدا آورده. پس این الذین ینقضون عهد الله به معنی فاسقین نیستا، به معنی کفار اهل کتاب. کفار اهل کتاب اون دستورهایی که تو تورات بوده نسبت به پیغمبر خاتم اونها را عمل نمی کنند. و نقضهم لذالک، نقض این یهودی و مسیحی ها لذالک، این پیمانی که تو تورات و انجیل بوده، هو جهودهم بهی بعد معرفتهم به حقیقتهی، انکار کردن آنان. خب چشم نیم بینه چی؟ خب حالا تا اگر برق بیاد یه چند جمله میگم تا نه اون چون این عبارت از روی تبیانه، از روی تبیانه و تو تبیان سبت است، این عبارت تبیانه از آقای بخشید دست شما در کنه. بله حالا یه مطلبی رو بگم تا بعد عبارت بخونم. بین این که فرمود که عهد خدا یعنی اونی که توی تورات اومده، اما مراد از این الذین اهل کتابه، با اینکه تورات مال یهودیاست ولی اهل کتاب اعم از یهود و مسیحیت. این علتش اینا متوجه شدیم که ببینید فاسقین رو معنا کرد اهل کتاب، اهل کتاب اعم از یهود و نصارا، ولی وقتی که خواست بگه که عهد خدا چیز، گفت اونی که تو توراته، نگفت اونی که تو توراته و تو انجیله. این علتش اینه که اولا تورات کتاب یهودی ها و مسیحی هاست، یعنی تمام مسیحی ها تورات رو قبول دارند، مسیحی ها تورات رو قبول دارند، یعنی یه مسیحی دوتا کتاب قبول داره، یهودی یک کتاب قبول داره. البته حالا اینکه یکی میگیم به خاطر اینکه تورات تقریبا شاید مثلا حدود 49 تا کتابه، توراتا این 49 تا کتاب رو بهش میگن عهد قدیم، اینو میگن تورات، عهد عتیق، عهد قدیم. انجیل 29 تا کتابه، اینو بهش میگوین عهد جدید، ولی هر مسیحی تورات را قبول دارد اما یهودی انجیل را قبول نداره. بینی همین که مجموع البیان میگه درست سا که فاسقین را یا الذین ینقضون را مطلق اهل کتاب معنا میکنه، چه یهود چه نصارا. بعد میگه عهد خدا تو تورات، چون عهد خدا تو تورات، تورات را که یهودی ها قبول دارن مسیحی هم قبول دارند. اگه دیده باشید رئیس جمهور آمریکا هر وقت میره اسرائیل کلاه یهودی میذاره سر خودش، چون خودشو چی میدونه؟ این مسیحیه ولی خودشو یهودی میدونه. خیلی خوب حالا دنبال عبارت میخونم اگر بل و نقضهم لذالک هو جهودهم بهی بعد معرفتهم به حقیقتهی، نقض اون اهل کتاب این پیمانه به نبوت پیغمبر، یعنی اینکه انکار میکنند بهی این متابعت پیغمبر را بعد معرفت هم به حقیقت، بعد از اینکه حقیقت پیامبر رو میشناسن. و کتمان هم ذالکه ان الناس، و کتمان میکنند این نبوت پیغمبر خاتم را از مردم، بعد ان اخذ الله میثاقهم لا یبیننه للناس ولا یکتمونه، با اینکه خدا پیمان گرفته از اونها که بیان کنند به مردم، بگویند این پیغمبر پیغمبر خاتمه، ولا یکتمونه کتمانش نکنند. و انهم، و اینکه اون اهل کتاب اون یهودی ها، انجاهم نذیرون، اگر پیغمبر اکرم آمد براشون، آمنو بهی، خدا پیمان باشون بسته بود که هر وقت پیغمبر اکرم میاد بهش ایمان بیاورند. فلم ما جاءهم النذیر، وقتی پیغمبر خاتم تشفا ورد، ازدادو نفورن و نبزو الاهده برا از ظهورهم، زیاد کردن تنفر خودشون را و نبزو الاهده برا از ظهورهم، پیمانی هم که بسته بودند پشت سر انداختند. پیمان این بود که به پیغمبر ایمان بیاورند و اعلام بکنند. بش ترو بهی سمنن قلیلا، خلاصه به خاطر طمع مال دنیا این کارا رو کردن. بعضی یهودی هم بودن اینجوریان که اصلا بیشترین ثروت و بیشترین مالی که دست پیغمبر اومد از یک یهودی بود که به نام مخیریق، یه یهودی بود تو جنگ احد، ای اومد پیش پیامبر، مسلمان شد و همون موقع هم رفت به جنگ و شهید شد، حتی یه نمازم نخوند. یعنی همون موقع که مسلمان شد یه لحظه بعدش هم رفت جنگ و شهید شد. این خیلی یهودی بود، خیلی ثروت داشت، یعنی اینقدر ثروت زیاد بود که این که شاید شنیدیم مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه موقع ابو سفیان اومد گفت یا رسول الله یه چیزی به من بده، پیغمبر 100 تا شتر بهش داد. گفت که به پسر معاویه یه چیز بده، گفت 100 تا شترم مالی. گفت به پسرم یزید، به اونم یه چیز بده، گفت 100 تا شترم مال اون. باز به همین امرؤاس اینم اومد گفت که یه چیز من بده، به اینم 100 تا شتر، یعنی 400 شتر داد به این بنی امیه پیغمبر. اینا از اموال این مخیریق بود. این فدک که شنیدیم مثلا مال فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها تو جنگ خندق پیغمبر اکرم به دست آورد و فدک اینقدر بزرگ بود، اون چیزی که این مخیریق به پیغمبر اکرم داد 8 برابر فدک بود. و این همین که مسلمان شد گفت تمام اموالم رو هبه کردم به پیغمبر اکرم، بعدم رفت جنگ و شهید شد. یعنی بیشتر ثروت پیغمبر اکرم اینجوری به دستش اومده. خلاصه اینجا افرادم تو یهودیا بودن دیگه. وقتار هازل بچ از طبری، آقای طبری این بچه رو انتخاب کرده. حالا چون برق نیست این ماده حرفای خارجی میگم، این که یه بند خدایی یه کتابی نوشت علیه مجموع البیان، و تو کتابش نوشت که مجمع البیان طبری صاحب اون تفسیر جامع البیان ان تعویل آیل قرآن، گفت که اون طبری کنیش هست ابو جعفر و مجمع البیان ابو جعفر طبری را با ابو جعفر امام باقر علیه السلام قاطی کرده. هر وقت تو مجمع البیان میگه قال ابو جعفر علیه السلام، این ابو جعفر یعنی ابو جعفر طبری که سنیه، و مجمع البیان این ابو جعفر طبری سنی را با ابو جعفر امام باقر علیه السلام قاطی کرده، اشتباه کرده. یک کسی کتاب اینجوری نوشته، اون کتاب همش اشتباهه ها. ببینید الان اینجا که مجموع البیان، این اولین بار است تو این 70 صفحه مجموع البیان که تالو خوندیم، این اولین بار است مجموع البیان وقتی طبری رو میخواد نقل کنه میگه طبری، نمیگه ابو جعفر. پس هر کجا که میگوید ابو جعفر یعنی امام باقر سلام الله علیه، هر وقت میخواد طبری رو بگه دو تفسیر طبری رو میگه هازل بج اختاره طبری، این همون طبری. ضمناً حال این تو ذهن شریف دوم باشه، 3 تا طبری هن، هر 3 تا هم توی یه زمان بودن، تو سال 310 هجری محمد ابن جریر ابن رستم طبری 3 نفرند، اسمشون محمد، اسم پدر هم جریر، اسم پدر بزرگم رستم، مال آمول، هر 3 تا 2 تاشون شیعه بودن، یکیشون سنی. محمد ابن جریر ابن رستم طبری صاحب تفسیر سنیه، محمد ابن جریر ابن رستم طبری صاحب المسترشد، شیعه است و بزرگ محمد ابن جریر ابن رستم طبری صاحب دلائل الامامه، شیعه است و کوچیکه، هر ستام توی یه زمانند. بختار حازل بچ ات طبری و رابعوها، بچه چهارم برای این کلمه عهد خدا. بچه چهارم اینه که انهو الاهد الذي اخذه علیهم حين اخرجهم من صلب آدم. این عهد خدا یعنی همون عهد الست، همون عهد تو عالم زر. عهد خدا یعنی عهدی که خدا گرفته است بر مردم هنگامی که اونها را بیرون آورد از صلب آدم. کما وردت بهی القصتو، همونجور که اون قصه یه همون عهد الست اون را شنیدید. ولی حازل وجهو ضعیفون، بین انشاءالله حالا اگر یه وقت رسیدیم به اون خود آیه عهد الست، اونجا خود مجموع بیان مفصل توضیح داده، حالا اشاره میکنم. اینی که شما خیلی زیاد شنیدید که یه عالمی بوده به نام عالم زر و خدا تو عالم زر از مردم عهد و پیمان گرفت، بعد اومدیم به این دنیا و عهد و پیمانمون رو فراموش کردیم، این حرف رو مجموع البیان اصلا قبول نداره. میگه اصلا عالم زر جایی نبوده که، عهد الستی هم در کار نیست. این که تو کتاب‌های اعتقادات می‌نویسن فطرت، یعنی که تو عالم زر بودیم و نمیدونم اونجا فلان و چنین و چنان، که بهش میگن مثلا میثاق، عهد الست، نمیدونم بیز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اینا این حرف رو سید مرتضی به شدت باش مخالفه. مجمع البیانم پیروبه سید مرتضی است، وقت شون اون این حرفا رو اصلا ایشون قبول نداره، میگه اصلا اینه یه نوع کفره تو این حرفا، کسی دقت بکنه میگه یه نوع کفره تو اینا هست. چون اینا رو قبول نداره میگه این وجه چهارم که کسی بگوید عهد خدا یعنی عهد الست، این وجه ضعیفه، معنا نداره. خدا ما رو بیاره توی یه عالمی، یه پیمانم ازمون بگیره، الستو بربکم قالو بلا، بعد بیارد ما تو این دنیا یه نفر از این 8 میلیارد آدم کره زمینم یادش نباشه. این کار اصلا لغوه که خدا یه پیمانی بگیرد که همه فراموش کردند، میگه این لغو میشه. بعد میگه اصلا خود آیه قرآن رو هم اشتباه معنا میکنه، اون آیه اصلا معنیش این چیزه نیست. چون اینجور عقیده صاحب مجموع البیان داره، چون عقیده داره که عهد الست و عالم زر رو این حرفا نبوده، میگه حازل وجه ضعیفون، این وجه ضعیفه. چرا ضعیفه؟ لانه لا یجوزو، جایز نیست ان یحتج علی عبادهی، خدا احتجاج کنه بر مردم به عهد لا یذکرونه بلا یعرفونه بلا یکون علیه دلیلون. خدا احتجاج کنه بر مردم به یه عهدی که لا یذکرونه، هیچ کس یادش نیست. حالا کی یادشه که توی یه عالمی بوده؟ هیچ کس. بلا یعرفونه، هیچ کس امینه نمیشناسه. بلا یکونو علیه دلیلون، میگه تازه دلیلم نداره که بگیم توی یه عالم زر بودیم. ولذا این بچه چهارم غلطه، همون سه بچه اول. خب دنبالش مطلب بعدی. و قوله تعالی و یقتعون ما امر الله به ان یوصل، یعنی چی؟ یقتعون ما امر الله، یعنی معناه امرو به صلت نبی صلی الله علیه و آله و المؤمنین. این یهودی ها امر شده اند به اینکه صله کنند، ارتباط داشته باشند با رسول خدا و با مؤمنان، امر شدند به این پیوند. فقط اوهم، ولی قطع این صله کردند، این پیوند رو قطع کردند. انل حسن، حسن بصری اینو گفت. وقیل، بعضیا گفتن که یقتعون ما امر الله یعنی امرو به صلت رحم بل قرابه، امر شدن به صله رحم، نه صله پیغمبر اکرم، به صله رحم. فقط اوها، اما قطع رحم کردند. ان قتاده، آقای قتاده اینجوری معنا کرده. وقیل سوم، بعضیا گفتن که یقتعون ما امر الله یعنی امرو بالایمان به جمیع الانبیاء و الکتب امر شدن به این که ایمان بیاورند به همه پیغمبران، به همه کتاب ها. ففرقو و قطعو ذلک، خدا امر کرده که به همه کتاب های آسمانی ایمان بیارید، اونا گفتن ما فقط به تورات ایمان داریم. ففرقو، تفرقه انداختن بین تورات و قرآن کریم، و قطعو ذلک، بریدن این ارتباط این کتاب های آسمانی رو. و قیله، معنای چهارم اینه که امرو به ان یوسلو القول بالعمل، خدا امرشون کرده که گفتارتون با عملتون پیوند داشته باشه. امر شدن به این که وصل کنند گفتار را به عمل. ففرقو بینهما، ولی اینا از نظر زبان حرف خوب میزنن ولی عمل نمی کنن. ففرقو بینهما به ان قالو ولم یعملو، حرف خوب میزنن ولی عمل نمی کنن. و قیل، معنای پنجم، معنای پنجم اینه که معناه الامر به وصل کل من امر الله به صلته من اولیائه و القطع و البراء من اعدائه. نگویید که صله پیغمبر اکرم، به صله کل اولیاء خدا. معنای آیه اینه که امر شدن به این که وصل و پیوند داشته باشند با هر کسی که خدا امر کرده به صله او از اولیایش، یعنی چه پیغمبر اکرم چه کسی دیگه. و قطع و براءت از دشمنان خدا. و هازا اقوا، مجموع البیان میگه این معنای پنجم بهتر از اون چهار تا معنای دیگه است. چرا بهتره؟ لانه اعم و یدخل فیه الجمیع، چون این معنای پنجم شامل اون چهار تا معنای قبلی هم میشود. من وقتی بگم صله اولیای خدا شامل صله پیغمبر میشود، بگم صله اولیای خدا یعنی نماز و روزه را هم شامل میشود، همه اینا رو میگیره. و قوله یفسدون فی الارض، یفسدون فی الارض یعنی چی؟ قال قوم یفسدون فی الارض، بعضیا گفتن استدعاؤهم الی الکفر هو الفساد فی الارض. همین که اینا کفر را دوست دارند کفر باشه، اینو میگن فساد در زمین. فساد در زمین یعنی همین علاقه به وجود کفر. و قیل اخافتهم از سبیل و قطعهم الطریق. بعضی گفتن که یفسدون فی الارض یعنی این که خلاصه رابندون درست مونه مردم میترسونند، یا قطعهم الطریق. شاید دیدید امام خمینی تو تحریر الوسیله میفرماده اگر که کسی مثلا شمشیرشو از غلاف در بیاره، تو غلافه از غلاف در بیاره ولی به کسی نزنه، ولی برای ترسوندن، یا مثلا کسی اسلحهش رو مسلح بکنه تیرم نزنه، این جرمش بیشتر از اون کسیه که اسلحه رو مسلح میکنه و تیر میزنه، این جرمش بیشتره ها. اگه یه کسی مثلا اسلحه رو شمشیر در آورد زد دست یه نفر قطع کرد، این جرمش هم اینه که باید دستش قطع کنید. اما یه کسی شمشیرش از غلاف در آورد تو هوا تاب داد به هیچ کس هم نزد، این جرمش اعدامه. چون این چه کار کرده؟ اخافه کرده، این میشه محاربه. بینید اخافتهم از سبیل، اخافه سبیل ترسوندن، و قطعهم الطریق، قطع طریق و تو طریق بوده. و قیل نقضهم العهد، یفسدون فی الارض یعنی چی؟ یعنی نقض عهد میکنند. و قیل اراد کل معصیت تعدا ضررها الی غیر فاعلها، بعضی هم گفتن که یفسدون فی الارض یعنی هر گناهی که ضررش به غیر فاعلش هم برسد. یه وقت کسی یه گناهی میکنه ضررش به خودش میرسه، مثلا فرض کنید حالا یه کسی تو خونشون داره موسیقی گوش میده، اما یه وقت نه ضررش به غیر فاعل میرسه، مثل یه زنی که تو خیابون بعد حجاب داره راه میره، این ضررش به دیگری هم میرسد. ول اولا حمله علی العموم، باز مثل قبلی میگه بهترینه که این یفسدون فی الارض جوری معنا کنیم که همه این چهار پنج تا معنا را بگیرد. این تو عبارت ها، حالا اصلی این عبارت ها مال خود مجمع البیان نیست، این مال شیخ طوسی است، این هم این حمله علی العموم اینجا، هم اون که اون بالا هم گفت که ید خلوفی الجمعی، این مال تبیان است، مال شیخ طوسی. ولی تفسیر نمونم دقیقا همین جوری است. اگه تفسیر نمونه رو بخونید، تفسیر نمونه هر جا که یه آیه رو میخواد معنا کنه، میگه دو قول، سه قول، چهار قول هست، آخر بار میگه که بهترین است که بگیم همش رو میگیره، همه جا همی کار میکنه، این از همینا گرفته است. اولایی که هم الخاسرون، اولایی که هم الخاسرون ای اهلکو انفسهم، یعنی که خودشون رو هلاک کردن، فهم به منزلت من هلک رأس مالهی، اینو مثل کسی که رسول مالش هلاک شده، مثل که سرمایهشو بره یخ بخره، بخواد بفروشه، حالا یخ هم ای آب بشه، سرمایهش حد رب. و روی ان ابن عباس، از ابن عباس نقل شده که ان کل ما نسبه الله تعالی من الخسارت الى غیر المسلمین فانما عنا به الكفر و ما نسبه الى المسلمین فانما عنا به الدنیا. ابن عباس گفته که هرچی خداوند نسبت بدهد خسارت را به غیر مسلمان، مثلا گفت که این کافرین در خسرانند، هر وقت اینجوری خدا بفرماید، فانما انا به الکفر، یعنی اینا در کفرند، که کفر اون انسانیت اینا را از بین میبره. اما اگر یه آیه ای خسارت را به مسلمان نسبت داد، فانما انا به الدنیا، خسارت دنیوی رو داره میگوید. این عبارت آخری، این قال ابن عباس، این رویان ابن عباس، اینو مجموع البیان داره از طبری نقل میکنه، این عبارت عبارت طبریه. بعد مجموع البیانم یه مختصر یه کلمش اشتباه شده تو مجموع البیان. تو طبری رو نگاه کنید، طبری اینجوری میگه، میگه ابن عباس گفت که کلمه خسارت اگر که به مؤمن نسبت داده شود مربوط به دنیاست، اگر به کافر نسبت داده شود مراد آخرته، نه اینکه مراد کفره. مجموع بیان آخرت را تبدیل کرده به کفر و این اشتباهه. هر وقت گفتیم کافر در خسران است، یعنی روز قیامت، هر وقت گفتیم مؤمن در خسران است، یعنی تو دنیا وضع مالی مسلمان خیلی خوب نیست. خیلی خوب، آیه بعدی، آیه 28، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور کفر می‌ورزید به خدای متعال در حالی که شما میت بودید، خدا زنده تون کرد، دوباره میمیراند و دوباره زنده میکند، ثم الیه ترجعون. این آیه شریفه میخواد بفرماید که شما مرده بودید، زنده شدید، دوباره میمیرید، بعدم زنده میشوید، این جوریه؟ یعنی دوبار زنده شدن و دوبار مردن. الان یه بار زنده شدیم تو دنیا، بعد میمیریم، دوباره زنده میشیم برای قیامت. یا این که نه، این آیه میخواد بفرماید مکرر، سه بارم نه، چهار بار نه، ده ها بار میمیرید و ده ها بار زنده میشوید. یا این که نه، سه بار زنده میشوید، چون آخر آیه فرمود ثم الیه ترجعون، یعنی یه بار مرده بودید زنده شدید که الان دوباره میمیریم، این مرگ دوم، بعد زنده میشویم توی قبر برای برزخ، بعد دوباره از قبر میمیریم، بعد زنده میشیم برای قیامت. اگه اینجوری بگوییم سه بار زنده شدنه، که ظاهر آیه همینه، که یعنی سه بار زنده میشید، چون بینی فرموده ثم الیه ترجعون، یعنی بعد که زنده شدید دوباره میمیرید، بعد زنده میشوید. حالا این رو میخواد معنا کنه که کدام معنا درست. نه، این کنتم امواتن یعنی که مثلا همین نطفه بودید، مثلا نطفه بودید، یا مثلا نطفه از فلان چیز، از فلان کیاهو، فلان قضا و فلان درست شده، این به این معنا.
موت حساب میکنن، عدم حساب.
چی چرا؟
قبل از اینکه دنیا بیایم اونو به عنوان
موت. موت، نه نه، مرگ. این هم به این معنا که مثلا سهروردی ها، مثلا الان این منبر، این زنده است یا مرده؟ میگیم اجسام امواتند. اینا همین الان این میته، میته یعنی جاندار نیست به این معنا. نه اون دیگه عرفانی میشه، اون بسته عرفانی. خب القراءتو قرأ یعقوب ثم الیه ترجعون، ترجعون به فتح تا الا ان الفعل لهم، الا ان الفعل لهم یعنی چی؟ یعنی گفته ترجعون بخونید که فعل فعل معلوم باشه، یعنی شما رجوع میکنید، فاعل رجوع شمایید. اما اگر ترجعون بخونید معنیش اینه که فاعل ارجاع خداست، شما مفعولید. به فتح تا الا ان الفعل لهم یعنی شما این فعل رجوع انجام میدید، شما برمیگردید. ولی بقیه غیر از یعقوب خوندن ترجعون به ضم تا و فتح جیم الا ما لم یسم فاعلو یعنی مجهول. اگه مجهول خوندیم یعنی خدا شما را برمیگرداند، اما اگه ترجعون خوندیم یعنی شما خودتون برمیگردید. الاعراب ترکیب، کیف تکفرون، خود کلمه کیف چیه؟ میگه کیف فل اصل سوالون ان الحال، خود کیف مثلا میخواد بگه کیف الاحوال، هم حالت رو میخواد سوال کنه. و یتزه و ذالک فل جواب، کیف سوال از حالت، وقت حالت چی این حالت چی اینو از جواب کیف میفهمیم. مثلا من میخوام بگم کیف یعنی جیبتون کیف، پول توش هست یا نه، یا کیف لباستون، لباستون هم تابستونه یا زمستونه، یا کیف سر و صورتتون رو اصلاح کردید یا نکردید. این که کیف از چی داره سوال میکنه از جوابش معلوم میشه. و یتزه و ذالکه فل جواب، ازا قیل کیف رأیت زیدن فتقول مسرورن و مهمومن. کیف رأیت زیدن این معنیش اینه که یعنی زید رو دیدی سرحال بود یا ناراحت بود، غم و غصه داشت. این الان سوال کرده از حالت زید، سلامتی و ناراحتیش. و ما اشبه ذالک، فتجیب به احوالهی، شما باید جواب میدی که نه خوشحال بود، ناراحت بود. فکیف ینتظم جمیع الاحوال، خود کلمه کیف به نظم در می آورد همه حالت ها را، به نظم در میاره یعنی کیف برای همه حالت ها به کار می رود. مثلا بینه حالا چند تا مثال می زنه، کما ان کم ینتظم جمیع العدد، اگر با کم سوال کردیم عدد رو سوال کردیم، دو تا، ده تا، صد تا. و ما اگر با ما سوال کردیم ینتظم جمیع الجنس، اگر با ما سوال کردیم جنس رو سوال کردیم، مثلا میگیم ما هذا الفرش، یعنی جنسش چیه، پشمه یا پنبه است یا فلانه. عین، کلمه عین ینتظم جمیع الاماکن، برای همه اماکن در بر میگیرد و برای سوال از اماکنه. و من ینتظم جمیع العقلا، من هم برای سوال از عقلا، پس من برای عقلا، عینه برای سوال از اماکن، نمیدونم ما برای سوال از جنس، کیف سوال از احوال. و معناه فی الآیته، معنای این کیفه تو این آیه شریفه، التوبیخو، داره سرزنش میکند اونها را. و تقدیرهو کیف تکفرون بالله، این کیف تکفرون بالله تقدیرش اینه، ام متعلقین به حجت تکفرون، آیا به یه دلیلی چسبیدید و کافر شده اید، یعنی شما که کفر میورزید دلیل دارید بر کفرتون، ام متعلقین به حجت تکفرون، آیا به یه دلیلی تمسک کردید و کافر شدید. فَيَكُونُ مَنْسُوبَ الْمَوْزِعَ عَلَى الْحَالِ، خود کیفه محلن منصوبه، فیکون و کیفه ها، کیفه منصوب الموضع محلا منصوب علل حال، علل حال. پس این کیفه میشه حال. بل عامل فیه تکفرونه، عامل در حالم تکفرونه. و قال الزجاج هو استفهام فی معنی تعجب. یعنی چی؟ زجاج گفته استفهام است در معنای تعجب، یعنی اینکه این کیفه منصوب نیست، مرفوعه. چون اگه استفهام باشه اسم استفهام میشه مبتدا. پس زجاج گفته این استفهامه، یعنی این منصوب نیست، مرفوعه و معناش تعجبه، استفهام تعجبی. و هاذا تعجب انما هو للخلق او للمؤمنین. حالا اینکه کیفه یعنی داره استفهام تعجبی، یعنی چجور کافرید، به کی میگه؟ انما هو للخلق او للمؤمنین، یعنی ای مسلمونا، ای مؤمنین، تعجب نمیکنی از این آدمای بی عقل که کافر شدن؟ این همه دلیل خدا هست میبینند و ایمان نمیارند. تعجب برای مؤمنین، ای اعجبو من ها اولائه کیفه یکفرون. ای مؤمنین تعجب کنید از اینا که ایمان نمی آورند. اعجبو من ها اولائه، تعجب بکنید از این کفار، کیفه یکفرون. وقد ثبتت حجت الله علیهم، در حالی که حجت خدا بر اینا ثابت شده. و معنا و کنتم، یعنی کیفه تکفرون بالله و کنتم، این و کنتم یعنی چی؟ و معنای و کنتم، معنای و کنتم حاجا با عزتون، این ببخشید ببخشید با عزتون، و معنای و کنتم ای و قد کنتم، این و کنتم یعنی و قد کنتم، یه قد داشته. والواو واو الحال، واوش واو حالیه. و از ما رو قد جائزون ازا کان فی الکلام دلیلون علی، در تقدیر گرفتن قد، این و کنتم و قد کنتم، از ما قد، قد مقدر گرفتن جایز است اگر که تو کلام شاهدی داشته باشه. و مثلو، مثل این آیه قوله تعالی او جاؤکم حسرت صدورهم، این حسرت صدورهم ای قد حسرت صدورهم، قد حسرت، قدش افتاده. و هی جملتون فی موضع الحال، حسرت صدورهم ها، حسرت صدورهم جمله حالی است. و انما وجب اظهار و قد فی مثل هازا او تقدیرها، اینجاها واجبه که یه قد یا اظهار بکنیم یا تقدیر بگیریم. واجب است اظهار قد تو اینجور موارد یا تقدیر، یعنی به هر حال قدم میخواد. چرا؟ لأن الماضیه لا یکون حالا، و کنتم امواتا فعل ماضیه، فعل ماضی که نمیشه حال باشه، حال اینه که زمان حال باشه، ماضی گذشته است، ماضی گذشته، وقتی که ماضی گذشته از این که نمیتونه حال باشه. لأن الماضی لا یکون حالا، اما قد، کلمه قد، انما یکون لتقریب العهد و لتقریب الحال. وقتی کلمه قد میاد، قد میاد اون گذشته رو نزدیکش میکنه به حال، بله زبان جمله میشه جمله حالیه. بله نه حسرت رو میگه، ولی هر دوتاش یکی، اما حسرت رو داره میگه. و قد همانا برای تقریب عهد است و برای تقریب حال است. فبدخولهی با داخل شدن قد، با اومدن قد، یصلح ان یکون الفعل الماضی حالا، فعل ماضی گذشته است، اما وقتی قد بیاریم حالا اون ماضیه میتونه حال باشه. این حالا ترکیبش تا معنای آیه رو انشاءالله فردا. سلام.